أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به لزوم ترتیب در قضاء نمازهای فوت شده بود که مشهور گفتن به ترتیب فوت باید قضاء بشه. البته مقتضای اصل عملی براءت از شرطیت ترتیب هست، مثل همه مواردی که دوران امرین اقل و اکثر ارتباطی است، ولیکن مشهور به روایاتی تمسک کردن برای اثبات لزوم ترتیب در قضاء فوائد که عمده اون سعی زراره بود. عن ابی جعفر علیه السلام: اذا نسیت صلاتا او صلیتها بغیر وضو، اگر نمازی رو فراموش کردی یا بدون وضو خوندی، و کان علیک قضاء صلوات، یعنی یک بار نبود این فوت نماز، که عمدن متدین این کار رو نمی کنه، فوت نماز یا به خاطر نسیانه یا به خاطر اینکه بی وضو نماز خونده، اگر این مکرر اتفاق افتاده بود، و کان علیک قضاء و صلوات، یعنی و کان از علیک مکررن مقصودی، فبدأ به اوله، آغاز کن اولین آن را بخوان، فأذن لها و اقم، برای آن اذان و اقامه بگو، مستحب است برای آن اذان و اقامه بگی، بعد نماز رو بخونی، بعد نمازهای دیگر را با اقامه برای هر کدام از نمازها ادامه بده. اکثرا دلالتش رو بر لزوم ترتیب در قضاء فوائد پذیرفتن. مرحوم آقای هاشم عبدالکریم حائری فرموده: ظهور الاخبار فی المدعا اعنی اعتبار و ترتیب فی الفوائد غیر قابل للانکار. ولی جمعی از بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی دلالت این صحیح زراره رو بر لزوم ترتیب در قضای فوائد نپذیرفتن. مرحوم آقای بروجردی در نهایت و تقریر جلد 3 صفحه 167 نقل شده ازشون که فرمودن که آقا این روایت ناظر به تأکد استحباب اذان و اقامه برای اولین نمازی که میخونید به عنوان نماز قضا، و تأکد استحباب اقامه گفتن برای نمازهای بعدی، و این که فرمود فبدأ به اولهن، این مقدمه چینی بود برای اینکه بعد بفرماید که فأذن لها و اقم. و چه بسا فرض این که اولین نماز فوت شده رو انسان ابتدا قضا میکنه از باب متعارف بین مردم بوده، نه از باب لزوم شرعی. فرض متعارف اینه انسان اونی که اول فوت شده او رو قضا میکنه، بعد دومی رو قضا میکنه. این حساب امام میخواستن استحباب مؤکد اذان و اقامه رو بیان کنن، فرمودن فبدأ به اولهن فأذن لها و اقم فصلها. این که ما بگیم این روایت دو تا حکم مستقل رو بیان میکنه، یکی وجوب ابتدا و شروع کردن در اون قضاء نمازی که اول فوت شده، دوم استحباب اذان و اقامه برای اون نماز قضای اولی که میخوانید، این خلاف ظاهره. بعد ایشون فرمودن که خلاصه استناد مثل این روایت با توجه به قصور دلالتی که داره، لا ینبغی ان یستر من الفقیه. اما آخر چی فرموده ایشون؟ ولکن الذی یمنعنا عن الفتوی بعدم اعتبار ترتیب یه شهره العظیمه المحققت بین المتأخرین من الاصحاب. چرا فرمون بین المتأخرین؟ حالا توضیح میده، فانک عرفت ان المساله و ان لم تكن موردا لتعرض القدماء ما عدا سید المرتضی فی الجمل و القاضی فی شرح الجمل الا ان المتأخرین المتعرضین لها لم يناقشوا فيها بل قد ادعى الاجماع غير واحد منهم وحين اذن فالاحوط بل الاقوى لزوم مراعاه الترتيب بالنسبه الى الفوائد. این بیانی که در نهایت التقریر هست در دلالت صحیح زراره مناقشه کرده. در مستمسک جلد 774 هم همین مناقشه رو دارن که فرمودن قرینه ای نداریم که فبدا به اولهن، یعنی اولهن فوتن، شاید میخواد بگه اولهن قضاءن، اولین نمازی که قضا میکنی آن را آغاز کن، اذان و اقامه بگو برای آن. بعدشون میفرماید که مؤید این مطلب اینه که تعبیر کرد فعزن لها و عقب، نفرمود وعزن لها و عقب، تعبیر به فا کرد که ظاهره در تفسیره، ظاهرش این که فبدع به اولاهن رو داره تفسیر میکنه که فعزن و عقب لها. ایشون اینجور فرمودن به نظر ما انصافا همونطور که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری فرمود، تشکیک در ظهور فبدع به اولهن فعزن لها و اقم فسلها در این که امر میکنه به شروع کردن و آغاز کردن در اون اولین نماز قضا، یعنی اولین نمازی که از ما فوت شده، تشکیک در این ظهور عرفی نیست. فابدا به اولهن فاذن لها و اقم ثم صلها. این که فرمود آقای حکیم اگر بنا بود که دو تا حکم بگن، یکی لزوم شروع در اولین شروع در قضا اولین نماز فوت شده، دیگری استحباب اذان و اقامه، مناسب بود بگن فبدا به اولین و اذن لها و اقم. نه، این درست نیست، برای اینکه فا ترتیب ذکریه. فبدا به اولهن، آغاز کن و ابتدا بکن به اولین نماز از این نمازهایی که بر تو فوت شده است. عرف چی میفهمه از این؟ فعزن لها، این حالا که آغاز کردی او را، اذان و اقامه براش بگو و شروع کن نماز بخون. فاء تفسیر نیست، فاء ترتیب ذکری است. آقا فبدا به اوله، نه یعنی فبدا به اوله، نه فوتن اتفاقا فبدا به اوله، نه قضاءا عرفی نیست، چون هر کدام را که انتخاب میکنی میشه اوله نه قضاءا. بله، ما قبلا میگفتیم که چون ما ظهور را معنا میکنیم اون دلالتی که فی حد نفسه منشأ وسوق نوعی بشه، ممکنه کسی مناقشه کنه که دلالت فبدا به اوله نه ولو بر لزوم ترتیب قابل مناقشه نیست، اما در حدی که منشأ وسوق بشه به مراد ممکنه نباشه، خب این وجهی نداره. اگر احتمال خطا راوی میدید در نقل به معنا، خب بحث دیگری است. اونه که ما طبق صحیحه همیری گفتیم ما الامری ثقتی فاسمع له و عطف فانه ثقت المعمون، ما باید قبول کنیم خبر استقرار. خب نقل به معنا هم کرده، چرا بگیم یک خبر مجملی بود زراره اشتباه فهمید؟ نه، خلاف وساقت زراره است. مرحوم سبزواری در ذخیره المعاد جلد 2 صفحه 385 فرمودن که امر که ظهور در وجوب نداره، ان الامر فی اخبارنا غیر واضح دلالت علی الوجوب. خب این که دیگه باید فقه رو بذاریم کنار دیگه، هم اگر ظهور در وجوب نداره به خاطر کثرت استعمال امر در مستحبات، برفرض اینجور باشه، این مانع از حجیت و عقلایی امر در وجوب نیست. بعد فرموده آخه معارض است این سعی زراره با اخبار مطلقه که امر به قضا کرده و نگفته که ترتیب رو رعایت کنید. آقا ما هم قبول داریم اگر واقعا اوامری داشتیم در قضاء فوائد کثیره که اغزهن نمی فرمود با رعایت ترتیب، عام ترخیصی بود، ما به خاطر یک روایتی مثل سعی زراره که فبدأ به اوله نه اونها رو تخصیص نمی زدیم، حمل می کردیم فبدأ به اوله نه رو بر استحباب، مثل لا بأس به ترک اکرام العالم جای دیگه فرمودن، یه جا فرموده اکرم الفقیه. ما قبول نداریم نظر مشهور را که میگن جمع موضوعی مقدمه بر جمع حکمی، این تأخیر بیان از وقت حاجت میشه، مردم میشنون لا بأس به ترک اکرام العالم، فقیه رو هم ببینن اکرام نمی کنن، و شما توی یه خبر دیگری که منفصل از اون اخبار هست میگی اکرم الفقیه. عرف اینطور نیست که بگه ما عقص میکنیم به ظهور اکرم الفقیه در وجود که مشهور میگن. اما اینجا کدوم خبر مطلق هست که راجب صلوات متعدده که فوت شده اطلاق داشته باشه بگه قضا کن اینها را، در مقام بیان این جهت باشه، بعد بگیم اطلاق داره، نگفته که رعایت ترتیب بکن، منصرف به متعارفم نیست که رعایت ترتیب میکنن، چون قبول نکنیم و فرمایش های بروجه دیگه که متعارف در قضا رعایت ترتیبه، واقعا هم معلوم نیست در قضا اینطور باشه که متعارف باشه رعایت ترتیب، مردم مختلف انجام میدن، ولذا اگر روایت مطلقه ای داشتیم که ترخیص میداد به اطلاقش در ترک رعایت ترتیب، ما این فبدأ به اوله نه رو هم رو بر استحباب میکردیم، ولی نداریم همچو چیزی، ولذا حالا فعلا ما احتیاط میکنیم در لزوم ترتیب در قضاء فوائد، لعل الله یحدث و بعد ذلك امرا. خودمونم متوجه مشکلات کار هستیم، صاحب عروه‌ای که فتوا میده به وجوب رعایت ترتیب مطلقا، چه با فرض علم به کیفیت فوت، چه با فرض جهل به کیفیت فوت، میگه اونقدر تکرار بکن که به حرج دیگه ببینی میفتی، اون وقت دست نگرده که مشکل اینه. حالا نه، متعارفش که حرجی نیست، خب شما شروع کن نماز صبح رو بخون به ترتیب شبانه روز، بالاخره یک سال دو سال قضا میکنی هرچی مقدار که احتمال میدی یا یقین داری ازت فوت شده، اون مشکل نیست. مشکل اینه که گاهی سفر میره آدم، تو سفر نماز ظهر و عصرش یا نماز عشاءش اگه ایراد داشته باشه نمیدونه که در ترتیب بین این نماز قضا عصر با اون نمازهای تمامی که در سفر ازش فوت شده که چه روزیه، یعنی با هر روز که نماز تمام میخونه یه نماز قصر هم بخونه، یعنی سه تا نماز قصر بخونه دیگه، به خاطر یه نمازه، به خاطر نماز قصری که از او فوت شده هر روز که نماز بخونه یه نماز قصر بخونه، اگه سه تا نماز از یه روز فوت شده قصرن سه تا نماز قصر بخونه با هر نماز یومیه، یک سال این رو تکرار کنه تا یقین کنه که این نماز قضای قصرن در محل خودش واقع شده، مگر به حرج بیفته. بعد کسی میگه نه چرا به حرج بیفتیم، حالا فرض میکنیم 2 سال نماز قضا داریم. البته محقق همدانی میگه اگه میدونستی 2 سال نماز قضا داری حرجی نبود، اما یه روز نماز قضا قصرن 365 بار تکرارش کنی خدایش حرجیه. یعنی اینجوری بله. و جالب اینه، حالا نه صحابوربه رو میگم، صحابوربه میگه شامل جاهل میشه، همین صحابوربه تو صلات الاستعجار ببینید چی فرموده، یعنی مقلدین خودش رو بیچاره کرده. بخونم: در صلات الاستعجار مسئله 18، یجب علی القاضی عن المیت، کسی که نماز از طرف میت میخونه، مراعات و ترتیب فی فوائده مع العلم بهی و مع الجهل، یجب اشتراط و تکرار. میگه اگه میداند کیفیت فوت نمازهای میت را، به همون نحو که میداند قضا کند، نمیداند اونقدر تکرار کند که علم پیدا کند ترتیب رعایت شده. تو مسئله 19 میگه حالا نماز استیجاری میخواییم بدیم، آقا الان که نماز استیجاری میدن تو همونجا امام جماعت، حالا اون درستش رو باید یه جوری درست کرد، حالا قطع نظر از این بحث ترتیب، چون نمازهای احتیاطی رو نمیشه اقتدا، حالا یه جوری اونو با یه نیتی درست بکنیم. خب 100 تا نماز صبح، 100 تا نماز ظهر، 100 تا نماز عصر، 100 تا نماز مغرب، 100 تا نماز عشاء، یا نه به لحاظ این 100 نفر گفتم 100 تا، حالا تعداد کم و زیاد مهم نیست. خب صحابه میگه نه این کارا رو من قبول ندارم، برید خدا رو شکر کنید که زمان من نبودید. گفت میرزای قمی به یک مردشوری تعلیم میداد، امتحان میگرفت که مجوز بده، سوالاتی کرد، اینم جواب داد. این مردشون گفت آخرش هم در گوش میت یه چیزی میگیم. گفت چی میگید؟ گفت میگی برو خدا رو شکر کن که مردی، از دست میرزای قمی خلاص شدی. حالا میگن میرزای قمی بود، حالا ایشون میگن حاجی کرواسی بوده، چه میدونم. خب مرحوم صحابوره اینجور میگه، میگه اجیر که میگیرید برای نماز قضاء میت چند نفر رو، مثلا 2 نفر رو تعیین کنید، مثلا از ساعت 12 شب تا 12 ظهر شما نمازهای میت رو بخونید، از ساعت 12 ظهر تا 12 شب اون دیگری بخونه. من میگفتم چون آقای گلپایگانی هم این کار رو دارن میکردم، من که ایشون قائل نبود به رعایت ترتیب، گفتم خب نه ممکنه این تا ساعت 12 تا نماز ظهر و عصر بخونه دیگه وقت تموم بشه، نماز مغرب و عشا رو بذاره فردا بخونه، اون اجیر دوم ساعت 12 ظهر که میشه شروع میکنه از نماز صبح میخونه، و این هم خلاف رعایت ترتیبه. باید شرط کنید به هر اجیری که خلاصه اگر کل شبان روز رو نخوندی تا ساعت 12، فردا از اول شروع کن اون دوره آخر رو. خب میگه یجب ان یعین الوقت لکل منهم لیحصل ترتیب الواجب و ان یعین لکل منهم ان یبدع فی دورها به صلات الفلانیه مثل ظهر و ان یتمم الیوم و لیلت فی دورها و ان لم یتمم الیوم و اللیل بل مضا وقته و هو فی الاثناء لا یحسب ما اتا به، همینی که ما عرض میکنیم، و الا لختل ترتیب، مثلا نماز ظهر است و خون ساعت 12 شد فمضا وقته او ترک البقیه، یا گفت حال ندارم ولش کن بس بقیه شو فردا میخونم، نه فردا باید از نماز صبح شروع کنه. از همون اولین نماز شروع کنه. چرا؟ برای اینکه ساعت 12 که وقتی این تموم میشه اجیر بعدی میاد از نماز صبح شروع میکنه. نه دیگه، اون از نماز صبح شروع میکنه، ترتیب اون مراد میکنه. شمایی که نماز صبح و ظهر و عصر خوندی و دیگه نخوندی، فردا این نماز ظهر و صبح و عصر رو اعاده کن، مشکل حل میشه دیگه. امام نه اجمالا اون اجمالا دیگه نیت میشه که اون خود به خود رعایت میشه. اون اجیر تا ساعت 12 ظهر مثلا روز اول ماه میخونه، اون تموم شد، اجیر از ساعت 12 ظهر تا 12 شب روز دوم ماه عملا میخونه و هاکذا. حالا مشکل ما این بود، طبعا لای تبریزی سال تعیین میکردیم، میگفتیم که مثلا دو سال نماز استیجاری داریم، شما سال اولشو بخون، آقا هم سال دومشو بخونه. اینکه اصلا با فتوای صاحب و با فتوای مشهور جور نمیاد. امام در اونجا حاشیه زده، در قربه ای که با تعلیقایشون چاپ شده صفحه 415 فرموده که اگر اون مرحوم مغفور که بیچاره کرده ما رو از یک حیث، از یک حیث هم بالاخره یه پولی داده زندگی ما بگذره، او اگر عالم بود به کیفیت فوائد، اینجا باید اجیر رعایت کنه. در حاشیه اوربه اینجور فرموده. ولی اگر او جاهل بود، یا ما شک داریم او عالم بود یا جاهل بود، ما اجیر لازم نیست دیگه رعایت ترتیب کنیم. اما امام خب برگشته از این حاشیه ها، چون در تحریر الوسیله از کتاب قضاء صلات به بعد، برخلاف اون مسائل و نیت فی صلات، از کتاب القضاء صلات به بعد فرموده به نظر من ترتیب در قضاء فواید معتبر نیست. تو همین بحث صلات استعجار تحریرم جلد 1 صفحه 203 همینو میگه، میگه قد عرفت ان عدم وجوب ترتیب مطلقا فی القضاء لا یخلو من قوته فیجوز استعجار و جماعت انوایدن فی قضاء صلواته. تو رساله توضیح المسائل و استفتاءات هم بر اساس همین نظر جدیدشون بحث کردن، راحت کردن دیگه، فهمیدم من ترتیب رو دیگه قائل نیستم.
وجه اعتبار علم جهل
میت چیست؟ حالا عرض شود خدمت دیگه راجع به این مسئله قضاء دیگران در جای خودش بحث میکنیم. بالاخره این مشکل هست و لذا آقای خویی اونجا فرموده برید خدا رو شکر کنید که من منکر شدم ترتیب در فوائد را، و الا من اگر قائل به لزوم ترتیب در فوائد بودم، یک عرض شود که تسمه ای از گردتون میکشیدم، میگفتم لا فرق فی ذلک بین العلم و الجهل، لا فرق فی ذلک بین مکلف و بین الاجیر و بین المتبرع. خب اینو انشاءالله اونجا بحث میکنیم، ببینیم واقعا بین خود مکلف و بین اجیر فرقی نیست، چون روایت راجع به خود مکلفه، میگه اذا کان علیک قضاء و صلوات فابدا به اولهن، مدلول مطابقی روایت راجع به خود مکلفه. ولو مرحوم شیخ انصاری و محقق مدانی میگن عرف الغای خصوصیت میکنه، میگن شؤون قضاءه، حالا خودش قضا کنه دیگری قضا کنه فرقی نمیکنه. اینا رو انشاءالله اونجا باید بحث کنیم. به هر حال بنده متوجه مشکلات کار هستم، ولی چه باید کرد دیگه، ظاهر فبد به اوله نه اینه. حالا مشکلات رو تا بتونیم باید حل کنیم، نتونستیم هم دیگه چه بکنیم دیگه، بیشتر از این از ما بر نمیاد. ترتیب بین ظهر و عصر یا مغرب و عشا، بعضی همون هم منکر شدن، میگن دلیل نداره در قضا، شما اول ظهر رو قضا نکن، عصر رو قضا کن، بعد ظهر رو، چه اشکال داره؟ ولیکن حتی مشهور بین کسانی که ترتیب در قضای فوات و منکره اینو قبول دارن، میگن چون ظاهر دلیلی که بین نماز ظهر و عصر ترتیب هست، وقتی او فوت شد همون نماز ظهر عصر رو به همون کیفیتی که هست باید قضا کنی، که کیفیتش اینه که نماز عصر باید بعد از نماز ظهر باشه، الا ان هذه قبل هذه، اونجا رو معمولا قبول دارن. و اشکال شاذیه که بگیم نه دلیلی بر ترتیب در قضاء نماز ظهر عصر نیست، قدر متعقن از ترتیب، ترتیب بین اداء این هاست. این
این وقت
آقا آخر وقت هم پس شما تعمم کردی نماز خوندی، پس باید قضایش هم تعمم بکنی، این چه حرفی آخه؟ آقا ترتیب در حال اختیار بین نماز ظهر عصر شرطه، وقتی ترتیب بین اینها در حال اختیار شرطه، در قضا هم لحاظ حال اختیار میکنن. و حالا اجازه بفرمایید، پس ما فعلا این احتیاط رو میکنیم، فبدا به اوله، نه ولو مشکلات هم داره، بیشتر مشکلش یکی در فرض جهل به ترتیبه، جهل به ترتیبه، یکی هم این استیجاری ها، این دوتا مشکل داره که باید اونا رو بحث کنیم. ولی کسی که عالم به عالم هست یا جاهله، ولیکن محصولی نداره، از نماز صبح شروع میکنه، بعد به ترتیب نمازهای یومیه قضا میکنه، این بله، موردهای نادری که خود شخص میخواد قضا کنه، یه نماز قصری هم وسط اینا هست، نمیدونی که اون مشکل پیدا میکنه، و نمازهای استیجاری یا تبرعی مشکل پیدا میکنه، که اونا رو باید در جای خودش بحث کنیم. حالا اگرم مشکل حل نشد آخرش میشیم مثل صاحب عروه دیگه، دیگه بدتر از صاحب عروه که نمیشیم که. خب حالا انشاءالله در اون بحث جهر رو در بعد از این روایات بحث میکنیم، بحث نماز استیجاری رو در همون ذیل مسئله 18 و 19 در صلات استیجار انشاءالله بحث میکنیم. خب این راجع به روایت اول. اما روایت الان شما راجع به کی بحث میکنیم؟ راجع به عالم و کیفیت فوت و خود مکلف که کثرت ابتلا داره. عرض میکنم ما فعلا بحث جهل رو مطرح نمیکنیم، بعد بحث میکنیم، بحث جهل رو بعد مطرح میکنیم، بحث نماز استیجاری بعد مطرح میکنیم. قدر متعقنی که عالم به کیفیت فوت هستی، میدونی دیروز نمازت عصرت فوت شده، امروز نماز ظهرت، خب اینجا که کی میگه که مردم این کارو نمی‌کردن؟ خیلی اول نماز عصر روز قبل رو قضا می‌کرد، بعد نماز ظهر روز بعد. اونی که جاهل به کیفیت فوته، اونها حکمش ممکنه فرق کنه، یا نماز استیجاری ممکنه حکمش فرق کنه، اونا رو می‌رسیم. خب یکی از بحثایی که اینجا مطرحه اونم بحث کنیم، بعد بریم سراغ روایت بعد، اینه که فبدع به اوله، نه این تکلیف یا وضعه. مرحوم علامه گفت وضعه، شرط صحت نماز قضا رعایت ترتیب، اگر رعایت نکنی ترتیب را باید کل این نماز قضا را عاده کنی. البته اگر جاهل قاصر باشی حدیث لا تعاد میگیرت تا وحشت نکنید، بگید عجب من یک ماه نماز قضا فکر میکردم دارم اونا رو به جا بودم، حالا یادم اومده اوائل بلوغ من چند ماهی نماز قضا داشتم. میگن نه عیبی نداره، شما فوقش ترتیب رو رعایت نکردی، جاهل قاصر بودی دیگه، لاتعاد میگیرتت. اما مرحوم علامه علی در تذکره میفرماد عالمن آمدن و انجل تقصیری اخلال بکنی به ترتیب، نماز ظهر امروز را که فرض شده اول قضا کنی، بعد نماز عصر دیروز را نه باید اعاده کنی. نه، شما اگر نماز ظهر و عصر رو خوندید بعد فهمیدید برای نماز، یا نماز مغرب و عشا رو خوندید بعد فهمیدید نماز مغربتون مشکلی داشته، لازم نیست نماز عشا رو اعاده کنی. لا تعاد و صلات اخلال به شرطیت ترتیب رو میگیره، در نماز قضا هم همینطوره. ولیکن اگه حدیث لا تعاد شامل شما نشه، علامه علی در تذکره فرموده که نماز با اخلال به شرطیت ترتیب در قضای فوائد باطل میشه. اول نماز ظهر امروز رو قضا کردی و نماز عصر دیروز رو، نماز ظهر امروز قضایش باید اعاده بشه، نماز عصر دیروز که مشکلی نداره. اولین نماز گرد تو فوت شده نماز عصر دیروز بود، بعد نماز ظهر امروز بود. خب حالا فردا میخوای اینا رو قضا کنی، اول اومدی نماز ظهر امروز رو قضا کردی بعد نماز عصر دیروز رو، نماز ظهر امروز رو که قضا کردی اخلال به ترتیب کردی. نماز عصر روز اول که اولین نمازی بود که ازت فوت شده بود و مشکلی نداره. خب ما این مطلب برامون روشن نیست. آقایون یه اصلی دارن در اصول، میگن ظاهر امر به شیئی در مرکب ارشاد به شرطیته، ظاهر نهی از چیزی در مرکب ارشاد به مانعیته. آقای خویی ببینید چقدر پایبند این اصله. گفتم خدا رحم کرد که آقای خویی فبدا به اولهنه رو توجیه کرد، گفت فبدا به اولهنه قضاءن، و الا اگر میگفت فبدا به اولهنه فوتن، گفتم چنان محکم میکرد کارو، گفت ظاهر شرطیته نه تکلیف. ولذا تو مشابهاتش مشهور میان میگن موالات بین طواف و نماز طواف تکلیفیه، اگر موالات رو مختل کردی باطل نمیشه توافت، نماز توافت هم باطل نمیشه، گناه کردی. آقای خویی میگن از ظاهر اذا توفت فصل لا تؤخرا به ساعت ارشاد به شرطیته، اگر تأخیر بندازی نماز تواف را موالات مختل بشه باید توافت رو اماده کنی. لا تؤخر سعی الاغدن، مشهور میگن حرامه تکلیفن. آقای خویی میگه نه، اگر سعیت رو به فردا بدون عذر تأخیر بیندازی توافت هم باید اعاده کنی. نمیدونم لا تنخ ذبیحتک، سر گوسفند رو که بریدی، گوسفند رو میگه مرغ رو نمیگه، گوسفند رو که سرش رو بریدی نخواهش رو قطع نکن تا جانش در بیاد، سرش رو جدا نکن تا جانش در بیاد. لا تقطع رأسه، لا یقطع رأسه ها، لا تنخ ذبیحتک، اگر خلاف این حرف من عمل کنی گوشتش برات حرومه. اصلا این میت است، مشهور اینو نمیگن، مشهور میگن حرام تکلیفیه، گناه داره این گوسفند فری اوداج عربش کردی بذار جونش در بیاد، بعد سرش رو قطع کن، بعد قطع نخا بکن. حالا اگر گوش به حرف ندادی، گفتی نه باید حاجی یا این داماد از بین نمیدونم سر گوسفند و جسد گوسفند رد بشه، رسم ماست، گناه کردی. آقای خود میگه گناه کردی، حالا گناهش به خاطر اسرافه، نه این میته شده، خوردن گوشت این خوردن میته از حرامه. این نظر کلیه آقای خود، اینجا هم تطبیق قطعا میکرد اگر فبده به اوله نه فوتن معنا میکرد. اما برای ما روشن نیست، ما در اصول هم گفتیم ولی واقعا روشن نیست. لا تنخ ذبیحتک شاید نهی تکلیفی باشه، لا یقطع رأس ذبیحته شاید نهی تکلیفی باشه.
علم اجمالی بین
هم حالا عرض میکنم، مثل سجده صف، چه جور در سجده صف شما قبول دارید که اذا تکلمت فسر سجدت صف، اونو قبول دارید که ارشاد به جزئیات نیست؟ خب ما منتهات میگیم مجمله، وقتی مجمل بود اینجا یه مشکلی پیدا میشه، این اشکال عمومیه دیگه. مثلا تو طواف میگیم نمیدونیم لا تؤخر الصلاة بساعت، ارشاد است به شرطیت یا نهی تکلیفی است. مقتضای علم اجمالی اگر منحل نشه چیه؟ اینه که ما عمدن ترک نکنیم نماز طواف رو بعد از طواف، ولو میخواییم اعاده کنیم طوافمون رو، چون شاید حرف مشهور درست باشه و وجوب موالات وجوب تکلیفی باشه. و اگرم تأخیر انداختیم موالات به هم خورد، احتیاطاً طواف اعاده کنیم، چون شاید حرف خویی درست باشه که میگه شرط صحت. ولیکن گفتیم لقاء الان یقول، ما به اطلاق دلیل شرایط طواف تمسک میکنیم، نفی میکنیم احتمال شرطیت را، یا به دلیل اطلاق تزکیه تمسک میکنیم نفی میکنیم مانعیت قطع الرأس را. اینجا چه بکنیم؟ اینجا آیا اطلاقی داریم در قضاء صلوات که نفی کنیم شرطیت ترتیب را؟ اگه اطلاق نداشتیم علم اجمالی رو میتونیم جوری دیگری منحل بکنیم؟ اطلاق که روشن نیست، ما یه اطلاقی داشته باشیم که ناظر باشه به چند تا نماز، بله خب این که همین روایته که اون سیه زراره که میگه من نسی از سلاتن او سلا به غیر وزن آن آمنها حال یقزی ها متازکره ها، اون در مقام بیانه. اونی که ما گفتیم شاید، اون گفتیم شاید ناظر است به این که وقت ندارد، هر کی فرصت کرد بخواند. حالا اگر اطلاقی بود، اطلاق نفی شرطیت میکنیم، فقط میشه حکم تکلیفی. خوبه حکم تکلیفی باشه، مشکلی خیلی پیش نمیاد. اما اگر اطلاقی نبود، علم اجمالی رو ما چجور منحل کنیم؟ این بحثیست که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.